الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله الأرحمين. ارواحنا فداه و عطل الله تعالی فرجه الشریف. بحث در این بود که آیا قرینه نسبت به تمام مدلولات مؤثر هست و ایفا نقش میکنه، چه مدلول تصوری و چه مدلول تصدیقی اولا و مدلول تصدیقی ثانیه. حالا این سه تا که رئیسیه به حسب فرمایشات آقایون، یا همون هفت در مدلولی که ما عرض کرد، آیا در تمام اینا ایفا نقش میکنه یا اینکه در بعضی؟ خب تک تک این موارد رو باید مورد بررسی قرار بدیم. اما مدلول تصوری، در مورد مدلول تصوری شهید سعد قدس سر رو در مورد مدلولات تصوریه سیاقیه میپذیرند که قرینه میتواند ایفا نقش کنه و موجب پیدایش دلالت تصوریه سیاقیه بشود. توضیحاً ایشون میفرمایند ما در کنار مدلول تصوری برای مفردات، هیئات و جمله، در کنار اینا یه مدلول تصوری دیگری هم داریم که اسمشو بذارن مدلول تصوری سیاقی، که این مدلول از ترکیب و در کنار هم قرار گرفتن دو جمله یا چند جمله پیدا میشه. خود این در کنار هم قرار گرفتن گاهی غیر از اون مدلولی که برای مفردات جدا جدا هست، یا برای هیئت جدا جدا هست، یا برای هر جمله مع الغرض از این که در کنار جمله دیگر قرار گرفته هست، حالا که اینا در کنار هم قرار گرفتن و یک سیاق تشکیل دادن، یه مدلول پیدا میکنه، یک مدلول تصوری که ربطی به تصدیق نداره، که متکلم قصد ابهامی دارد یا قصد اراده معنایی رو دارد. نه، همونجور که از مفردات انسان به سبب شنیدن مفردات یه معنایی فوراً در ذهنش نقش می‌بنده ولو اون لفظ رو از غیر لافظ شاعر شنیده باشه، این هم همینجوره. مثلا سله سله که ایشون مثال زدن و دیرو توضیح دادیم، که علاوه بر اون معنایی که از واژه صلات و ماده صلات به ذهن میاد یا از این هیئت سله به ذهن میاد، علاوه بر اون این کنار هم قرار گرفتن این دو جمله افاده چی میکنه؟ افاده تأکید میکنه. این تأکید از این سله سله به ذهن میاد ولو این که گوینده این سله سله توتی باشه، لافظ غیر شاعر باشه، این میاد به ذهن. نه این که این میخواد توتیه تأکید کنه، نه، این به ذهن میاد از این قالب این معنا نقش میبنده در ذهن، نه به نحو دلالت تصدیقیه که او استعمل این لفظ رو در آن و اراده استعمالیه داره، و نه به نحو اراده تفهیمیه که اون توتی میخواد این رو به ذهن من منتقل کنه، و نه به نحو اصل اراده جدیه یا اراده جدیه نسبت به این معنا، بلکه چون بین این تکرار و اون تأکید یه قرنی ایجاد شده، یه جهت که حالا بعد توضیح میدیم ایجاد شده، قهرن همونطور که مفردات معانی خودشون رو میکشن تو ذهن، این تکرار هم این جهت رو داره.
خب بعید شعور چه تأثیری داره در این که ما حالا مثلا بگیم که حتی اگر توتی هم بگه این چنینه که ما یه همچین تعبیر
میخوام دلات تصوریه، چون دلات تصوریه دارمداره این نیست که گوینده چیزی را اراده کرده، اراده او دخیل نیست در دلالت تصوری.
تو همه این موارد بالاخره یه هیئت عقلایی قبلاً شکل گرفته، متفرع این دلالت تصوری ولو به صورت مزمر و پنهان متفرع و یه دلالت تصویریه که از قبل ایجاد شده.
نه
ولو هر آن بالاخره این حالت ملحوظ نباشه، بالاخره این از قبل یه چنین
اگر میخواد بگید که میخواد بفرمایید که یک امر عقلایی قبلا ایجاد شده اون باعث این قرع این ارتباط شده، مثل این که در دلالت تصوری یه آقایون فرمودن منشأش وضعه، از وضع عملیتون که یحتاج و الی تفکر الی اراده، اون بله اون اشکالی نداره اگه این محصول، یعنی در مسبق بر این یک کسی اومده وضع کرده، در اصل این وضعی که اون انجام داده به اراده، حالا یک برمی و یک ارتباطی بین این لفظ و معنا پیدا شده، به برکت اون کار عاقلانه او حالا یه چیزی ایجاد شده، از این به بعد به برکت اون این لفظی که میشنویم ولو من غیر لافظ شاعر، اون معنا به ذهن ما میاد و نقش ببنده. این رو بخواد بفرمود این اشکالی نداره. صحبت سر این است که این دلالتی که الان گفته میشه، این لافظ آیا قصد استعمال داشته؟ قصد افهام داشته؟ یک مراد جدی، اصل مراد جدی در اون تحقق داره؟ مراد جدی نسبت به این معنای ویژه در نظر؟ نه. همه اینا هم نباشه، علم به عدم همه اینا داشته باشیم مثل توتی، بازم وجود داره. و این وجدانیه دیگه، شما لفظ اثر رو که میشنوید مفردن میاد به ذهنتون بخواد یا نخواد، و ولو من لافظن غیر شاعر. بنابراین یا در مورد اسدن یرمی، رأیتو اسدن یرمی، این جمله رأیتو اسدن یه جمله است، یرمی هم یک جمله است، اینا در ردیف هم و کنار هم قرار گرفتن، یه سیاق ایجاد کرده. حالا اینجا علاوه بر اون معنایی که مفردات این دوتا جمله داشتن، علاوه بر اون که مفردات داشتن، رأیتو مفرداتش رأی و تای زمین و اسدن خودش واژه اسد و یرمی ماده رمی هیئت یرمی فعل مضارع و فاعلش که زمینی که برمیگرده به اون اسد، علاوه بر این معنایی که هر یک از این مفردات دارن، زائدن علی ذلک یه معنی سیاقی هم اینجا پیدا میشه که همون رجل شجاعه، این معنای سیاقی هم پیدا میشه برای این جمله در کنار اونا. اینجا عبارات شهید سعد یه مقداری که اختلافی که دیروز اینطور عرض میکردیم جناب آقای میلانی یه جور دیگه بعد آقایون، اینجا عبارات شهید سعد قدس سر رو به حسب تقریر یه مقداری چجور رو تعبیر بکنم بالا که خلاف واقع نباشه، خلاف ادب هم نباشه، یه مقداری به خدمت شما شاید خلاف مقصود رو ایفا میکنه، یعنی دو پهلو، بعضی عبارات یه جوری افاده میکنه، بعضی عبارات یه جور دیگه افاده میکنه، شاید محصل فرمایش ایشون این باشه که ایشون میفرماد در کنار اون مدالیل تصوریه که برای مفردات هست، همون مفردات که اینجا شمردیم، یه مدلول تصوری سیاقی وحدانی هم پیدا میشه که در اون مدلول تصوری سیاقی دیگه تنهاست، یه غیر از اون نیست نسبت به مدلول سیاقی، اما نسبت به مدلول مفردات نه، اونا معنای خودشون رو به ذهن انسان میارن. فلیزا میفرماد زائدن علی ذلک، یه جا دیگه میفرماد اون چیزی که تنها در نفس نقش میبندن اون معنای رجل شجاعه. جمع بین این دو کلام که زائدن یعنی اونا مال مفرداته، این مال سیاقیه، در مدلول سیاقی فقط این میاد از حیث مدلول سیاقی، از حیث مفردات اون میاد، اینا مانند جمع هم نیستن، میتونن در کنار هم باشن، اونا معنی مفرداتن این من. خب حالا کلام در اینه که حالا بعد از اینکه معلوم شد ما یه مدلول سیاقی هم داریم، آیا علت تحقق مدلول سیاقی چیه؟ چی باعث میشه مدلول سیاقی به وجود بیاد؟ ایشون میفهمن دو علت داره، یکی وضع است و یکی انس ذهن است. وضع اینه که تو ادبیات یادتونه در علم اصول هم مطرح شده که بعضی قائلن که خود مرکبات علاوه بر وضع مفردات یه وضع جدید داره. وضع لغت آمده گفته اگه من وضع کردم تکرار یک جمله را برای افاده تأکید، وضع کردم این هیئت مبتدا خبری را برای مثلا دلالت بر اخبار، علاوه بر وضع مفردات یه وضعهای دیگر ثانوی که هم هست. خب بنابراین این مسئله میتونیم بگیم بله، یکی از مناشأ تحقق دلالات سیاقیه چیه؟ وضع است. قهرن هم تو که وضع در مفردات موجب می شود که عالم به اون وضع عند سماع اون مفرد معنای تصوری به ذهنش خطور کنه و بیاد و دلالت تصوری تحقق پیدا کنه. قهرن وقتی یه سیاقی هم وضع شد برای دلالت بر یک معنایی، کسی که عالم است به این که واضح این سیاق را برای همچین کاری وضع کرده، قانون میاره برای تکرار وضع کرده، برای حذف وضع کرده، گفته آقا این محق و تأخیر رو تقدیم کردی، من وضع کردم اینو برای اینکه حذف رو بفهمم.
اصلا اسم
گرینه هرده مصادره میشه؟ نه اصلا هنو قرینه نیست، ما داریم میگیم دلالت تصوری یه سیاقی یه منشأش چیه، دلالته فلزا خط نشه اینجا، دلالت سیاقیه منشأش چیه؟
این مفردات داره.
این مفردات. بله وضع کرده باز.
دلالت در عرض اون دلالت
داره. نه نه شما ببینید الان این توضیحی که من دارم میدم چون عبارت ایشون کسی ابتدا هم مطالعه میکنه، چون خیلی واضح بیان نشده همین اشکال شما به ذهنش میاد که این چه ربطی داره شما وضع رو داری اینجا میگی؟ وضع مربوط به قرینه نیست. درست؟ نه. ایشون ابتداعاً میخواد دلالت سیاقیه رو توضیح بده، کاری نداره کنم که دلالت سیاقیه منشأ حدوثش و پیدایشش چه میتونه باشه به طور کلی. بعد از این استنتاج میکنه که پس قرینه میتونه تأثیر بکنه به خاطر اون دومیش. خب پس قرینه سیاقیه تارتن منشأش چیه؟ وضع هست. و تارتن منشأ دلالت سیاقی انس ذهن
اصلا یرمی که ایشون دلالت سیاقی رو مطرح کردن.
اگر به نظر میاد شما فعلا اشکالاتی که به ذهنتون میاد
ظاهرا امن سیاقی که ایشون مطرح میکنه امن وسیعت مرکباته،
شما اشکالاتی که به ذهن فعلا اونها رو در خزانه ذهن مبارکتون قرار بدید تا این شیرازه کلام هی قد نشه. مثلا اون چه که من فهمیدم و به نظر خودم میخوادشون بفهمم بیان بکنم، بعد حالا بفرمایید اینجوره شیرازه کلام به هم میخوره، اون وقت ذهن ها مشوش میشه که بالاخره چی شد مثلا. خب اینجا به خدمت شما عرض شد که پس انس ذهن هم میشونه موجب پیدایش دلالت سیاقیه بشود. اما این دومی با اولی فرقش اینه که اونجا وضع بود، پس اون مدلول سیاقی میشه موضوع له معنای حقیقی. این دومی که اون ذهنه نه، به خاطر قرینیته. اون ذهن چطور قرینه میشه؟ ایشون میفرمان اون ذهن جا به جا مختلفه، وجه دخالتش، کیفیت تأثیرش. تارتن اون عاملی که این قرینیت این مدلول سیاقی رو درست میکنه یه عاملی است که صریح در معنای خودشه، ذو احتمالین ذو احتمالات نیست. تارتن نه، یک اون عامل عاملی است که دارای محتملاتی است. در جایی که اون عامل ذو احتمالات نباشه، صریح در معنای خودش باشه، یا اگه احتمال آخر درش داره باشه، اینقدر اون احتمال مستبعد و دور از ذهنه که عرفی و عقلایی نیست. در این موارد نقش انس ذهنی به این صورت هست که انسان وقتی اون معانی مفردات کلام به ذهنش میاد، خب طبیعتاً حکم میکنه ذهن انسان که همین معانی مفردات باید مراد، یعنی معنی جمله هم همینه، اون معنای این جمله مجموعه هم همینه. اما گاهی چون ذهن انس نداره خارجن با اون چیزی که مقتضای این مفردات و معانی مفرداته، مثلا در همین رأیت و اسدن یرمی، شما از واژه اسد چی به ذهنتون میاد؟ حیوان مفترس. چون بین اسد و حیوان مفترس علاقه وضعیه وجود داره، شما عالم به این هستید، پس قهرن حیوان مفترس به ذهنتون میاد. از یرمی چی به ذهنتون میاد؟ فرض کنید یرمی فقط معناش سریع هست در این که تیر اندازه میکنه، یعنی یک کمان دستشه، تیر دستشه، داره میاندازه. اینم از یرمی به لحاظ معنای خودش به ذهن شما میاد. خب اما آیا واقعا کسی که وقتی این دوتا جمله کنار هم قرار گرفتن، یعنی این دوتا کلام و لفظ اسد و یرمی کنار هم قرار گرفتن و یک سیاق دارن تشکیل میدن، آیا زیرنویس این، زیرنویسش فقط، نه اراده کرده متکلمش، یا نه، آیا این زیرنویسش این است که رجل شجاع دیدم یا حیوان مفترس رو دیدم که اینجوریه؟ این که مقصود، این که مرادش یا اون مدلول تصوریش این باشه که اسد و حیوان مفترسی که کمان دستش بود و تیر داشت با او پرتاب میکن، این یه چیز که هیچ وقت ما معهود خارجی نیست، هیچ وقت خارج چیز رو ندیدیم. این عدم انس ذهن با این چیزی که متلائم است اولا و به ذات با مفردات کلام، غربت او و عدم انس ذهن با او، باعث می شود که ذهن او را کنار بزنه. یه این نیست، یه کار نفی می کنه، سلبی می کنه، یه این نیست. از اون طرف چی مناسبه با همون معناست؟ این که یک انسان شجاعی که شبیه اسده اون تیر انداخت، این معنوسه به ذهنه. پس غربت اون معنا و انس ذهن به این یکی باعث میشه اون معنایی که به لحاظ مفردات انسب هست از یک جهت منفی بشه، سلب بشه، کنار زده بشه، و این معنی دوم که تناسب داره، چون این معهود ذهنه، معنوز ذهنه، که بلا آدم های شجاع کارشون اینه، تیر میاندازن، کمان دارن، فلان، این معنا در ذهن نقش میبنده. پس بنابراین اینجا دلالت هست، اما این دلالت معلول وضع نیست، این دلالت به خاطر قرینیت یرمیه که شجاع شجاع از این کلام به ذهن میاد در مدلول تصوری. اما منشأش چیه؟ منشأش اینجا این است که انس ذهن به یکی و قربت معنای دیگر نسبت به ذهن. خب اینو، این در جایی که ما احتمال دیگری در اون یرمیه نمیدیم و اون عامل تأثیر گذارنده در مدلول سیاقی ذو وجهه نیست، محتمل الامره نیست، یه معنا داره. اما اگر نه اون دو تا معنا داشت، مثل این که همین یرمی مردد بود و این اینکه یرمی یعنی یرمی به نبل و تیر میزنه کمان داره این مقصوده، یعنی یرمی به نظر نگاه میکنه، یا به قول آقای حالیشون گفتن به نظر، اونی که معروفه توی کلمات آقایون یعنی یرمی به رت تو خاک میپرونه، با گایی خاک میپرونه با دستش، مثلا شیر یا حیوان چاله میخواد درست کنه یه چیز برید خاک اینجوری میپرونه. یرمی به نبل اگه باشه خب این، اما اگه یرمی به تراب باشه، حالا ایشون فرمودن یعنی یرمی به نظر، یعنی چشماشو نگاهشو پرتاب میکنه، نگاه میکنه زلزل نگاه میکنه، که شیر هم از تایی نگاه کنه زلزل ذره بله آدم آب میشه. خب این به خدمت شما عرض شد که در جایی که ذو احتمال اینه، ایشون میفرماد علاوه بر انس ذهن یه عامل اضافی هم باید در کنارش قرار بگیره، تنها انس ذهن دیگه کار نمیتونه بکنه وقتی که ذو احتمال اینه. چرا؟ چون دوران امن میشه در این موارد که ما چه کار کنیم. اسد مدلول مدلول تصوریش تابع اون باید بشه یا اون مدلولش تابع اسد بشه، دوران هم بنیم میشه که المتقدم و ذکره که اسد است این مدلول سیاقی پیدا کنه به خاطر یکی اون معانی رو، یا اون مدلول سیاقی یعنی متأخر که اسد که یرمیست اون یه مدلول سیاقی پیدا کنه به خاطر اون لفظ متقدم که اسد باشه، جبران میشه چون اونم دو احتمالیه، این اسد هم دو احتمالیه، اسد دو احتمالیه، معنی حقیقیش این معنایی که سیاق میخواد برش درست کنه، یرمی هم دو احتمالیه، یه رمی به نبل که مال انسان هاست، رمی به نظر یا به غیر نبل که مال حیوان هم میشه باشه. چون اینجا دو احتمال اینجا دو احتماله، پس انس ذهن فقط اینجا کارایی نداره، انس ذهن فقط میتونه بگه که آره اون معنایی که حیوان تیر به اندازه مراد نیست، این مراد نیست چون اون قربت به ذهن داره اونو معنع میکنه، اما کار اثباتیه رو نمیتونه انجام بده، اون کار اثباتیه رو نمیتونه انجام بده. حالا بگیم چی؟ بگیم حیوان مفترس هست و رمی یعنی رمی به نظر، یا نه این رمیشو هم بکنیم بر رمی به نظر، اون معنای اسد را از اون دوتا احتمالی که داشت از رجلش از حیوان مفترسش دست برداریم بگیم رجلش رو جا. این که حیوان اون معنا حیوان تیر بیاندازد اینش سلب شد به خاطر غربتش و عدم اونس، اما این یه دونه که سلب میشه معنا متعین نمیشه. برای تعین معنا که حالا معنا ایجابیه چیه اثباتیه چیه، امر اضافی لازم داریم. بله نه همش تصوری هست، یعنی این ذهن در اثر یک فعالیتی مدلول درش درست میشه. خب ذهن به خاطر انسی که درش هست میگه اون که نمیشه، به خاطر عدم انسش با اون نمیاد تو ذهن، و انسش با این اینو میاره تو ذهن. اما اینجا چون دو طرف است چند احتمالیه، یه امر اضافی میخواد تو ذهن تو تحلیلی که ما میکنیم که اون عامل تعین بشه. ایشون میفرماد که دو امر علی سبیل منع الخلق میتونه باعث تعیین بشه و این مدلول تصوری رو درست کنه. یک، این که یکیش اقوا دلالتن از دیگری باشه، اقوا دلالتن از دیگری باشه، همونطور که در مرادات تصدیقیه چه یک چه دو، قوت دلالت، ازهریت، نسیت، صراحت اونجا مؤثره، در تحقق مدلول تصوری هم همینجور. مثلا اگر اینجوری بود که در همین مثالی که زدیم دلالت اسد، اینکه اسد وضع بخواد معنای اسد رو بیاره تو زنده بگه این تو مدلول سیاقی مراده، معنای حقیقیش این اقواس، یا اینکه رمی معناش رمی به نظر باشه، این که رمی به نظر رو بهش بگیم رمی، این یه دلالتیست خیلی دور از ذهن، خیلی کم میشه کسی بگه رما و مقصودش رمی به نظر باشه. بنابراین رمی اظهر است در این که مقصود از او، و اقواس در این که اون چه که به ذهن میارد همین معنای خودش باشه و نظر نباشه، تا اسد این که مقصود خودش باشه، چون این چنینی اون غلبه پیدا میکنه، یغلب دلالت اون مفرد یرمی بر دلالت مفرد اسد، فلزاز اون مدلول سیاقیه میشه رجل شجاع. این یه را این همه جا البته نیست، جاییست که ما از هر اقوابی داشته باشیم، همه جا نمیتونیم مدلول سیاقی رو به این نحو تحلیل بکنیم، ولی جاهای پیدا میشه که در همین اسدن یرمی ممکنه همینجور بکنیم. حامل بچه دومی که باید در کنار اون بچه اول قرار بدیم عبارت است از این که اون قرینه اگر متأخر در کلام باشه، فضله در کلام باشه، خود متأخر بودن و فضله بودن تقویت میکنه و قرینه میشه در ذهن، برای اینکه اون ذهن قرینه صدره. چرا؟ چون نقش قرینه اینه که میخواد چکار کنه؟ نقش قرینه اینه که میخواد توضیح بده ذل قرینه را. خب اگه ذل قرینه هم نیامده معنا نداره که توضیح بده، پس اول بخواد کلام اول بخواد قرینه بر کلام دوم بشود، معناش اینه که بخواد توضیح بده چیزی که هم نیامده. اما کلام دوم بخواد کلام اول رو توضیح بده، زمین فراهمه، چیز موجودی هست. علاوه بر این که حالا جایی که متکلمی وجود داره و داره تکلم میکنه، در اون موارد گاهی خود متکلم هنوز اصلا نمیدونه بعد چی میخواد بگه، چطور اولی رو قرینه قرار میده برای بعدی، گاهی خودش هم نمیدونه حالا چی میخواد بگه. گفته زیدون، مش گفتن آقا یه حرفی بزن، حالا داره میگه زیدون، حالا فکر میکنه چی بگم بعدش، میگم کریمون، عادلون، حالا میگه زیدون، میگیم ستون به ستون فرجه، انشاءالله یه چیز بزنی اون میاد بر اون میگه. خب چطور میدونه پس حالا زید و آمون قرنه بر اون قرار بده، خودش هم نمیدونه چی میخواد بگیره. فلزاست که گفتن به نحوی قانون کلی توی کلمات بزرگان هم هست که معمولا زیل کلام قرینه بر صدر کلام هست، نه صدر کلام قرینه بر زیل باشه. خب اینم عامل دومه. بنابراین
بعضی
اینکه
ما
میگم
دلالت سیاقی رو با سیاق شکل،
آره اینجاش یه مقداری که نه این فرمایشات شهید صدر قدس سره، حالا این رو من عبارت های ایشون هم عرض کنم، چون این مباحث رو معمولا بزرگان اصول طرح نکردن و از این جهت هستش که حالا ایشون زحمت کشیدن و طرح فرمودن، اهتمام بیشتری عرض میکنیم که حالا مطالب روشن بشه و مقدمه هست برای مباحث مهمی که خب آینده داریم. خب این صفحه 175. و اما کیف یتکون لسیاق ظهورون تصوریون، بعد از اینکه از گفتید ما یه ظهور سیاقی داریم، حالا میفهمه کیف یتکون لسیاق ظهورون تصوریون به حیث یغلب از ظهور تصوری الاولی للمفردات. چجوری ظهور تصوری درست میشه که این ظهور تصوری ظهور سیاقی تصوری غالب میشه بر اون ظهوری که مفردات جدا جدا داشتن؟ فهازا یتم به احد سببین، الاول ان یکون سیاق به نفسهی موضوعا لعفادت صورت معینه که گفتیم و توضیح دادن دو سقط این مطلب. از ثانی ان یکون نتیجتا للانس ذهنی، که این دومی است که وقتی تصدیقش کردیم اون وقت باورمون میاد تو مسئله که بله قرینه میتونه چیز ظهور ساز باشه، اونم ظهور تصوری یا سیاقی. از ثانی ان یکون نتیجتا للانس ذهنی، ففی مثل جملت رأیت و اسدن یرمی لولا از نظهورات التصوری لمفردات سیاق نجد ان لدینا صورتین علی مستوی تصور، یکی احداما صورتون مطابقتون لما تقتضیه المفردات به طبع الاولی یا به طبع الاول الذي وضعت له في اللغه، و هي صورت او چی؟ حیوان مفترسه بین یدیه قوس و سهم یرمی بهما. اگه از منظر مفردات نگاه کنیم اسدن یرمی، خب تو ذهن چی میاد؟ یه شیری که یه کمانی دستشه، یه تیری داره میاد بزن. این معنا مناسب با مفردات و صورتون اخرى ثانویه تدل علیه المفردات اما به ملاحظت مناسبت حال صورت الاولا، و یه صورت رجل شجاع یرمی به سهم، و رغم ان الاولا یه صورت التي تتطابق مع المدلول الاولی للمفردات، با اینکه اینجوریه اون معنی اول که شیری باشه و کمانی داشته باشه، تیر داره میاندازه، شیر واقعی، با اینکه علارغم اینکه اون با معنای مفردات ملائم تره، اما میگیم معذالک یستقر فی الذهن بلا تأمل او تردد از صورت الثانیه. چرا؟ لبعد صورت الاولا عن الذهن و عدم اعتیاد ذهن على رؤیتها. ذهن آشنا نیست با اینکه همچین چیزی در خارج دیده باشه. فتکون هذه الغربه با غیر و عدم الانس ذهنی سببا لخطور صورت ثانیه التي المدلول الثانوي المناسب مع الكلام و استقرار حافظه. پس دیدید اینجا دو عامل کار کرد، یک عامل سن یا عامل ایجاب، این که اون غربت داشت باعث شد اونو ترک کنه، یعنی باعث شد که اون تو ذهن نقش نبنده به عنوان مدلول سیاقی، این غربتش باعث شد که اون نقش نبنده. اینجا مقصود ایشون این نیستش که میاد و ذهن ترد میکنه، همون بحثی که ما در اطلاقات داریم که رفض القیود است، یعنی ذهن تصور میکنه و کنارش میزنه. نه، نمیخواد بگه حتما ذهن میاد بگه این نمیشه بذارش کنار، نه، چون غربت در ذهن هست اونس نیست، نمیاد اصلا اون برا ذهن. و اون معنی دومی میاد در اثر تناسبی که داره و اون قربت او و اینجاها رو که خورده دیگه توجه میفرماید کلام نقصانهایی داره اینجا، یعنی خب اون نیمت، حالا چرا این میاد اینجا؟ خیلی واضح نفرموده، اون تردش خوبه، اون نمیاد چون غربت داره، این چرا میاد؟ این خیلی واضح نفرموده، فقط یه جمله اونجا داره چون تناسب با اون معنای داره این میاد. خب بله، بعد بفرماید که هازا ازا کانت القرینتو نستن فی معناها، وقتی قرینه نست باشه زو احتماله نباشه، تحلیلش وجه تأثیرش اینه که گفت اما ازا کانت تتحمل التعویل به ان یراد من الرمی فی المثال الرمی به نظر مثلا و مسئلت و عدم الانس معنی الحقیقی لمفردات الجمله لا تقتضی الا صرف الذهن عن ذلک المعنا و اما تعیینه فی معنی مجازی یکون و تصرفن فی معنی لفظ المتقدم ذکرن که اسد باشه او معنی مجازی یکون و تصرفن فی لفظ فی مدلول لفظ المتأخر که یرمی باشه این فبه حاجت الى نقطت زائده، اون نقطه زائده چیه؟ و هذا نقطه بل امکان تصویر و به عهد نحوه الاول ان تکونت دلالت و تصوری فی احتمام اقوام دلالت و بالآخر چند صد توضیح از ثانی ان ظهور تصوری لکل ما یکون و زیلن فی الکلام و فضلتن یتقدم على ظهور تصوری لکل ما یکون و متقدمن علیه. از اینجا این مجموع تحقیقی است که این عالم بزرگوار و متفکر عظیم الشأن در این باب بیان فرموده.
قدرت بدنی هم جسارت شیر کافیه
که حالا ببینیم آیا اینجا تعلیقی داری، تعلیقاتی میشه داشته باشیم یا نه. صلی الله علیه و آله.